و اجرای برنامه زنده هفت اقلیم. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
اهد کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.
بشنو از نه چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس میخونم.
از استانبول از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی
فارسی
با طعم
شکر.
به نام خدا. سلام، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. قرار گفتگوی من رو بشنوید با دانشجویان غیر ایرانی که زبان شیرین فارسی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. سری زدم به بنیاد سعدی تا با این دانشجویان گفتگو داشته باشم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید. سلام، لطف میکنید خودتون رو برای شنوندگان برنامه فارسی با طعم شکر معرفی کنید.
من کامران بایمتوف هستم، از تاجیکستان، از شهر خوجند و رشته تحصیلی من فوق لیسانس روزنامه‌نگاری هستم و مسائل های روزنامه با روزنامه‌نگاری های تاجیکستان همکاری دارم. چیزی که میخوام بگم، ما چون روزنامه های ما زمان قدیم به زبان فارسی نوشته میشد، تا از سال 1917 تا سال 1924 به زبان فارسی نوشته شده بود و موضوعی که من بررسی میکنم مثلا مناسبت های روزنامه های ایران به روزنامه های تاجیکستان و بررسی کنم، برای این اینجا اومدم. من چون یکی از روزنامه های خیلی قدیمی ما که سال 2012 یا 2013 چاپ می شد، یعنی تقریبا یک سال که با فشارهای مقامات کشورهای بیگانه بسته شد این روزنامه. این روزنامه یک مقاله داره در شماره های مختلف خودش که ما باید زبان فارسی رو جاری بکنیم، نه زبان روسی و نه زبان چغتایی رو جاری نباید بکنیم، بلکه زبان فارسی رو جاری کنیم و میگه زبان رسمی ما زبان فارسی است. و اینجا تقریبا این روزنامه وقتی که چاپ میشد مشکلات نتونستن چاپ کنن، چون مقامات فشار کشورهای بیگانه بود که بسته شد این روزنامه.
Thank you.
فارسی با طعم شکر.
آشنایی تو نسبت به شاعرهای ایران به چه صورته؟ چقدر نسبت به شاعرهای حالا قدیمی و معاصر آشناییت دارید؟ و به کدومشون علاقه‌مند هستید؟
با ادبیات ایران خیلی آشنا هستم. من شاعرهای ایران و پروین اعتصامی، نیما یوشیج و مهدی هخامنثالث رو خیلی شعراشون رو میخونم. من از شاعران قدیمی ایران مثل مولانا، حضرت مولانا، خیام نیشابوری، عطار، اینها رو خیلی دوست دارم و تقریبا هر روز اگه یک شعر یا مولانا یا خیام رو نخونم نمیتونم آروم بشونم و باید حتما بخونم که یک الهامی برای من در زندگیم تشکیل میشه. شعر داستان نمیگم، بیشتر من چون خودم سردبیر یک روزنامه کودکان هستم در تاجیکستان همکاری دارم، بیشتر بچه ها رو با ادبیات قدیم آشنا میکنم و شعرهای اونها رو جمع آوری میکنم و در روزنامه خودم منتشر میکنم و من هر روز سه‌شنبه ما محفل شعرخوانی داریم در دانشگاه خودمون. بچه ها میان از گلستان، از بوستان شعرها به زبان فارسی میخونیم. ما مثلا اگه برعکس کشورهای دیگه مثلا به زبان عربی بخونیم، به زبان خودمون کتاب فارسی میگینیم و اونها رو بررسی میکنیم.
فارسی با طعم شکر.
بیشتر با نوشته های آقای مصطفی رحمان دوست و دیگر شاعرانی که با کودکان ارتباط نزدیک داشتن آشنا بودم، مثل آقای شاعران مختلف ایرانی آشنا بودم که تونستم با اون شعراشون، چون خودم 13 سال اینجا بزرگ شدم، در ایران بودم و با ادبیات کودکان ایران آشنا بودم. مثلا الان تقریبا 266 تا مجله سروش کودکان دارم که در تاجیکستان هست و بعضی وقتا از چیزای از شعرهای کودکانه آقای مصطفی رماندس رو میگیرم به زبان تاجیکی ترجمه میکنم و در مجله خودمون چاپ میکنیم و خیلی مردم دوست دارن و ما فکر میکنم که این مرزها هست که ما رو جدا کرد، اما فرهنگ، شعر، موسیقی ما رو از هم جدا اصلا نمیتونه بکنه. برای همین مردم ایران رو ما همچون برادر، همچون دوست نزدیک میشماریم و همیشه افتخار میکنیم که چنین دوست نزدیک هست که ما رو عمها میگیم که صد افسوس که مرزها ما رو جدا کردیم.
اگر بخواید ما رو با یه شعر مهمون کنید چی میخونید برامون؟
من شعر خیام نیشابوری رو میخونم، میگه که در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگه یک کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش.
فارسی با طعم شکر بود که تقدیم شما شد. تا فردا شب همین ساعت، خدا نگهدار.
۲۱:۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. شبتون سرشار از آرامش. برای خوندن و مطالعه کتاب در شب حتما چراغ مطالعه لازم هست. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از رادیو فرهنگ باشید.
چراغ مطالعه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. اگر موافق باشید مثل روزهای گذشته یه سفری داشته باشیم به دنیای جذاب کتاب و یه کتابی رو به شما معرفی کنیم که قطعاً برای شما کلی فایده ها خواهد داشت. اثری که امروز میخوایم به شما معرفی کنیم در رابطه با یک قهرمان بزرگ که تا قبل از شهادتش گمنام بود، اما درست وقتی که از پیش ما رفت تازه فهمیدیم که چه مرد بزرگی رو از دست دادیم. مرد بزرگی که فتوحات جنگ و قدرت نظامی ایران عزیز رو مدیونش هستیم. بله، کتاب امروز در مورد شهید حسن تهرانی مقدمه و ما میخواییم با این شهید بزرگوار به خط مقدم سفر کنیم. مقدم به جایی میگن که هیچ مرزی با دشمن نداریم، به جایی که اگه آدم بترسه یا اشتباه کنه کارش تمومه، چون دشمن دقیقاً مقابلش ایستاده. این یعنی هر لحظه که در خط مقدم میگذره چقدر حیاتی و مهمه. وقتی این نکات مرور میکنیم تازه میفهمیم انتخاب این اسم برای روایت بریده ی از زندگی شهید تهرانی مقدم چقدر درست و دقیقه، چون زندگی حسن تهرانی مقدم پر از رویارویی های مستقیم با دشمنه، پر از لحظات حساس و حیاتی که نباید اشتباه میکرده. حالا گاه دشمن مقابلش صدام و رژیم بعث بودن، گاهی هم دشمنایی که منتظر لغزش سیستم موشکی ایرانن تا به مرزای ما حمله کنن. به خاطر همین شرایط پیچیده و خط مقدمی که شهید تهرانی مقدم همیشه در اونجا حضور داشته، زندگیش پر از حادثه است، پر از بالا و پایینای ناگهانی و حساس، پر از موانع پیچیده، پر از آدمایی که بهش میگفتن نمیتونی یا اینجا دیگه آخر خطه، پر از سنگایی که جلوی راهش افتاده و موانعی که جلو پاش سبز شده، اما خط شکنی کرده و همه رو گذرونده. به خاطر همه این خط شکنی ها و تلاش ها هم لقب پدر موشکی ایران رو گرفت. حالا بریم سراغ روایت کتاب. برخلاف تصور خیلیا، خط مقدم فقط به یک بخش نسبتاً کوتاه از زندگی شهید تهرانی مقدم می‌پردازه که مسئله عجیبی نیست. به هر حال زندگی تهرانی مقدم پر از نکات محرمانه است که در صورت رمزگشایی هم هیچ وقت در قالب یک جلد کتاب جا نمیشه. این کتاب هم صرفاً روایتگر 2.5 سال از عمر شهید تهرانی مقدمه، از مرداد سال 63 تا دی سال 65 روایت میکنه این کتاب. به گفته نویسنده یعنی خانم فائزه غفار حدادی، گام های اول این کتاب با تشویق خود شهید تهرانی مقدم مقدم برداشته شده. در واقع سال 84 این ایده مطرح میشه که یک کتاب مستند بر اساس تاریخچه صنعت موشکی ایران نگارش بشه. سردار تهرانی مقدم هم به شدت از این قضیه استقبال میکنه. تو ابتدای پژوهش این کتاب که شهید تهرانی مقدم هم در قید حیات بودن، هدف صرفاً جمع‌آوری خاطرات و مستندات دوران دفاع موشکی بود. شیوه پژوهشی هم با بررسی مجدد وقایع تاریخی شروع می شد. پس تیم پژوهش باید به سراغ افرادی می رفت که در وقایع تاریخی حضور داشتند. اما در همون ابتدا با مشکلات زیادی برای مصاحبه مواجه شدن، چون خیلی هاشون یا در قید حیات نبودن یا تمایلی برای مصاحبه نداشتن. خانم حدادی در مورد مصاحبه با سردار تهرانی مقدم هم اینطوری تعریف کردن که ایشون توی مصاحبه بیشتر از اینکه از خودشون صحبت کنن، خاطراتشون از شهدای صنعت موشکی رو تعریف کردن و علاقه من بودن که زحمت رزمنده های گمنام یگان موشکی در تاریخ ثبت و ضبط بشه. مدام هم تأکید میکردن که این شهدا رو باید به عنوان الگو معرفی کرد. همونطور که مشخصه، روال نگارش و پژوهش خط مقدم خیلی سخت و طولانی بوده و به گفته تیم پژوهش کتاب، برای اینکه مولای درد اطلاعات و مستندات کتاب نره، با بعضی از اشخاص بیشتر از 20 بار قرار مصاحبه گذاشته شده. خب همین نشون میده این کتاب چقدر به لحاظ تاریخی مستند و قابل اعتناست. پس علاوه بر مخاطبای عادی، پژوهشگرا هم میتونن بهش رجوع کنن. فارغ از همه این مسائل که این کتاب چجوری نوشته شده، باید بگم خدمتتون که خط مقدم یه جورایی به پشت پرده جنگ هم میپردازه و این باعث شده کتاب خیلی جذاب از آب در بیاد. فقط کافیه تصور کنید که تو این کتاب شرح جلسات فوق محرمانه که سرداران و فرماندهان جنگ با هم اختلاف نظر داشتن یا درون به هم فکری برای مقابله با ارتش صدام می‌پردازن چاپ شده. جلسه با محسن رضایی با حضور حسن آقا و حاجی زاده و سید مجید و سید مهدی و سیوندیان و چند نفر دیگه فردای همون روز تشکیل شد. آقا محسن چند بار سوال خود را تکرار کرد. شما مطمئنید که خودتون میتونید موشک رو پرتاب کنید؟ و هر بار حسن آقا مطمئن‌تر از بار قبل پاسخ مثبت داد. به نظر من که حتی اگر شما بتونید موشک رو شلیک کنید، بازم امید زیادی نیست. چرا که لیبیایی ها با این روندی که دارن ادامه میدن، بعیده که دیگه به ما موشک بدن. چند تا از قبلی ها مونده؟ کمتر از 10 تا. آقا محسن با شوخی ادامه داد: مقدم، این بچه هایی که دور خودت جمع کردی از بهترین بچه های جنگن. من الان فرمانده گردان نیاز دارم، فرمانده تیپ نیاز دارم، اینا رو ولشون کن بیان. حسن آقا خنده ای کرد: این چه حرفی آقا محسن؟ یعنی الان از یه فرمانده گردان کمتر دارن به جنگ خدمت میکنن؟ نه، ما هر طور شده نمیذاریم کار موشکی بخوابه. این یه بخشی از کتاب بود. یه بخش دیگه هم براتون میخونم، چون واقعا این کتاب زیباست. اینجا نوشته که دوتایی از آن پنجره کوچک اوج گرفتن و موازی شدن دو هواپیمای جنگی در فاصله کمی از هواپیمای خودشان را نگاه کردند. هواپیما پشت بالهای هواپیمای خودشان از دیدرس خارج شدند. حسن مقدم دست شفیع‌زاده را گرفت و از صندلی گرم و نرمش بلندش کرد. پاشا دیگه، سینما تموم شد. برو تناها رو نیوردن گزارش توپخونه رو به حاج محسن بده. قضیه توپهای اتریشی رو هم پیگیری کن. حتی اگه یکم پیاز داغش رو اضافه کنی اشکال نداره. شفیع‌زاده از اون لبخندای همیشگیش زد و در حالی که سرش رو تکون میداد رفت که کنار حاج محسن بشینه. صندلی گرم و خالی شفیع‌زاده جان میداد برای لمیدن و چرت زدن. حسن آقا خودش رو انداخت روی صندلی. دوباره از پنجره نگاه کرد. ابرهای سفید رفته بودند. تا چشم کار میکرد کوهستان بود و کمی آن طرفتر تلالو نور خورشید بر آبی دریاچه وان نشان میداد که وارد آسمان ترکیه شدند. اولین بار بود که مقصد سفرش کشور سوریه بود. این هم یک بخش دیگه. خیلی جذابه، این کتاب روایت داستانی داره، حتما دنبالش کنید. خیلی خوشحالیم که همچنان دارید ما رو همراهی میکنید. اجازه بفرمایید که بریم سراغ معرفی نویسنده کتاب خط مقدم. فائزه غفار حدادی از جمله نویسنده های خوش‌ذوق، جوان و دهه 60 که در چند سال اخیر کتاب های زیادی ازش منتشر شده. کتابایی که گاهی مثل دهکده خاک بر سر لحن طنز داره و به زندگی شخصیشون در خارج از کشور مربوط میشه و گاه مثل خط مقدم به شهید تهرانی مقدم و صنعت موشکی ارتباط داره. خانم غفار حدادی علاوه بر این کتاب، کتابهای دیگه‌ای هم به چاپ رسوندن، مثل یک محسن عزیز، خورشید که غرق نمی شود، مردی با آرزوهای دوربرد و ناصر حسین. خدمت شما بگم که کتاب مردی با آرزوهای دوربرد هم روایت زندگی شهید حسن تهرانی مقدمه و اکثر آثاری که نام بردم هر کدوم به یک شهید بزرگوار مربوط میشه. خود خانم حدادی در پاسخ به گستردگی موضوعات کتابهاش تو مصاحبه‌ای گفته که من دنبال هیچ یک از کتابام نرفتم، اونا منو پیدا کردن. این نویسنده جوان در مورد مصاحبهش با سردار تهرانی مقدم و شهادت ایشون هم اینطور گفته که چند ماه بعد از مصاحبه های اولیه پیگیر گرفتن وقت جدید با شهید تهرانی مقدم بودیم، اما ایشون به شکل ناگهانی در حادثه انفجار 21 آبان سال 90 به آرزوی دیرینشون یعنی شهادت نائل شدن و ما رو داغدار کردن و کار سخت‌تر شد. از یه طرف حسن آقا به یاران شهیدش پیوسته بود و میخواستیم براش بنویسیم و از طرف دیگه به مسئولیتی که برگردنم بود فکر میکردم و نمیتونستم که اون کار رو ناتمام بذارم. برای همین تصمیم گرفتم در اولین قدم با ادامه همون مسیر شهید مقدم رو هم به همراه یارانش به جامعه معرفی کنم. در ادامه هم برای نگارش این کتاب با بیش از 50 نفر مصاحبه های عمیق و مفصلی گرفته شده که ما حصلش در خط مقدم نوشته شده. این هم خلاصه ای از آثار و شخصیت خانم غفار حدادی. قراره یک گفتگوی جذاب داشته باشیم با نویسنده کتاب خط مقدم که دقایقی پیش اون رو به شما معرفی کردم و البته نویسنده محترمش رو هم معرفی کردیم، سرکار خانم فائزه غفار حدادی. قرار هست که با حضور خود ایشون بیشتر بپردازیم به این کتاب و مورد بررسی قرارش بدیم. سلام خانم غفار حدادی عزیز، خیلی خوش اومدید.
سلام، منم خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوشحالم که تو برنامه خوبتون هستم.
خیلی متشکرم، ما هم خوشحالیم از حضور شما. برامون بگید که چی شد رفتید سراغ تاریخ، اونم از نوع معاصرش؟
اولش من رفتم سراغ شخصیت سراغ شخصیت شهید تهرانی مقدم،
درسته،
که برای من خیلی گمنام و ناشناس بود. اولش میخواستم بگردم برای خودم ایشون رو واکاوی کنم و ایشون رو یه نوری بندازم برای زندگی ایشون، ولی دیدم که زندگی ایشون رو در بستر تاریخی که زیسته و در بستر اون تاریخ مهمی که تو این کتاب اومده باید شناخت، مجبور شدم که یه برهه‌ای از تاریخ که در اون این اتفاقات مهم افتاده رو بله کامل بررسی کنم.
درست.
در حقیقت زندگی شهید تهرانی مقدم